دو بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله نیمروزی این یک شنبه.
Actually, Pakistan.
بیش از 150 تن در یک رشته انفجار در سریلانکا کشته شدند. معاون رئیس جمهوری ایران از مطرح شدن راهکارهای مشابه اینستکس در رابطه با روسیه، عراق، چین و ترکیه خبر داد. و دبیر کل اتاق ایران و کره جنوبی از کاهش چشمگیر مبادلات تجاری دو کشور در سال 97 خورشیدی خبر داد. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. با شما همراه خواهیم بود در 30 دقیقه‌ای که پیش رو داریم. شنونده اخباری خواهید بود از ایران و سرتاسر جهان، همراه با همکارانم که به استودیو میان و شما رو در جریان آخرین گزارش ها قرار میدن، گزارش هایی که شما در مجله شامگاهی میتونید نتیجه تلاش اونها رو بشنوید و بیشتر آگاه بشید. اما پیش از هر چیز بریم سراغ سریلانکا که امروز خبر اصلی مجله نیمروزی ما رو به خودش اختصاص داده، که در اونجا 6 انفجار در تعدادی از هتل‌ها و کلیساهای سریلانکا، دست کم 156 تن کشته بر جای گذاشته و این 156 تن 35 نفرشون از اتباع خارجی بودن. خبرگزاری فرانسه یک گزارشی رو در این باره داشته که این انفجارها هنگامی رخ داده که مراسم عید پاک در کلیساها برگزار می‌شده. اجازه بدید که من بیشتر از این درباره این خبر توضیح ندم، چرا که رضا جمالی همکارم در استودیو در کنار من حضور داره. رضا خبرها رو دنبال کرده تا این لحظه که ببینیم دقیقاً این حادثه چگونه اتفاق افتاده. رضا، حادثه دقیقاً چگونه اتفاق افتاده و چه جزئیاتی تا این لحظه منتشر شده دربارش؟
سلام به تو محمد و شنوندگان گرامی. همونطور که اشاره کردی، این انفجار بامداد یک شنبه بوده، همزمان با عید پاک در کشور سریلانکا. همزمان 3 کلیسا و 3 هتل در 3 شهر سریلانکا این حملات صورت گرفته. به نظر میرسه که هماهنگی صورت گرفته بوده بین این حملات و همونطور که گفتی تا الان 156 کشته، در بعضی از خبرگزاری ها تا 160 کشته و حدود 500 زخمی بر جای گذاشته. 2 مورد از این انفجارها همزمان با عید پاک در شهر کولومبو پایتخت سریلانکا رخ داده و 2 تا انفجار دیگه در شهرهای نگومبو و باتیکالوا رخ داده. همچنین 3 تا هتل 5 ستاره گفته شده که سنامونت گرند، شانگریلا و کینگزبری هم از مکانهایی که خیلی در اونجا گردشگران خارجی حضور زیادی دارن و محبوب هست صورت گرفته. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حملات رو بر عهده نگرفته، اما خبرگزاری فرانسه میگه که پلیس سریلانکا حدود 10 روز پیش، یعنی 11 آوریل، در پیامی محرمانه درباره احتمال حملات این چنینی به کلیساها هشدار داده بود. در بخشی از این پیام ادعا شده که یک سازمان اطلاعاتی خارجی که نامش برده نشده درباره تدارکات این حمله از سوی گروه جماعت توحید سریلانکا، یک جماعت مسلمان، هشدار داده. نام این سازمان اطلاعاتی هم تو که گفتم خبرگزاری فرانسه بهش اشاره نکرده، اما این ادعای این سازمان اطلاعاتی در حالی است که تاکنون هیچ حمله انتحاری وابسته به اقلیت مسلمان در سریلانکا گزارش نشده و در طول این سالها فقط خبر کشته شدن یک مرد مسلمان سریلانکایی عضو گروه داعش در سوریه در سال 2016 منتشر شده. در آخرین گزارش هایی که اومده، دولت سریلانکا نشست ویژه امنیتی برگزار کرده. دولت دستور داده که تدابیر شدید امنیتی در کشور به اجرا در بیاد، مقررات منع رفت و آمد صادر کرده. همچنین مدارس دولتی تا 2 روز آینده تعطیل هستند. از تمامی سفارتخانه‌های خارجی خواسته شده که تدابیر امنیتی رو در نظر بگیرن. از مسافران خارجی هم خواسته شده تا ساعت 4 ساعت قبل از پروازشون در فرودگاه حضور پیدا کنند.
رضا، رویدادی که، یعنی این حادثه که اتفاق افتاد بامداد یک شنبه، مرگبارترین میشه گفت حادثه خشونتبار در سریلانکا بود از زمان پایان جنگ داخلی این کشور، یعنی از 1 دهه پیش به این طرف، اینو میتونیم نشونه ای از بروز دوباره بحران سیاسی توی این کشور قلمداد کنیم؟
نه به اون شدتی که دولت درگیر بود با ببرهای تامیل در سال 2009. میدونیم که این جنگ داخلی طولانی پایان پیدا کرد، اما یه سری نشانه هایی بود که از سال 2012 شروع شد. درگیری های بین بودایان مسلمان در سریلانکا و بودایان تصریح میکنم بودایان تندرو و مسلمانان اقلیت مسلمان در سریلانکا رخ داد. در شهر کندی در مرکز این کشور بود که در اونجا چندین مسجد و فروشگاه مسلمانان به آتش کشیده شد. اما این درگیری ها مثلا به اون حدت و شدت درگیری بین بودایان تندرو و مسلمانان روهینگیا در میانمار نبود، ولی با این حال گفته شده که بودایان در سریلانکا نگران بودن از مهاجرت مسلمانان روهینگیایی که بعد از حوادث سال 2016-2017 در میانمار رخ داد که بیان و وارد این کشور بشن. با این حال گفته شده که ائتلاف ملی انجیلی مسیحی سریلانکا هم که بیش از 200 کلیسای این کشور رو نمایندگی میکنه، سال گذشته 86 مورد تبعیض و تهدید از سوی به اصطلاح بودایان افراطی گزارش کرده. اینها نشانه هایی بود از درگیری هایی که بین اقلیت های مذهبی که عمدتاً گفته شده که بودایان تندرو به کار بردن، ولی هنوز معلوم نیست، هیچ گروهی مسئولیت رو بر عهده نگرفته و نمیشه که به صورت قطع گفت که جریان های مسلمان یا جریان های بودایی بودند.
میخوای یک اشاره خیلی کوتاهی هم بکنی به واکنش های بین المللی که احتمالاً در این خصوص تا این لحظه بوده؟
تا الان دولت های هند، آلمان، بریتانیا، روسیه، استرالیا، کشورهای عرب و حوزه خلیج فارس در بیانیه های رسمی یا توییتی که این مقام ها در سطح ارشد دولتی انتشار دادن این حملات رو محکوم کردن.
ایران آیا واکنشی داشته؟
هنوز ایران واکنشی نشون نداده.
سپاسگزارم. رضا جمالی همکارم بود که شما رو در جریان آخرین اخبار و تحولات در خصوص وضعیتی که در سریلانکا حاکم شده قرار داد. بیش از 150 تن در یک رشته انفجار در سریلانکا کشته شدند. در این کشور ساعت هم مکنون 3:06 بعد از ظهر در ایران و در تهران ساعت 2:06 بعد از ظهر 2:07 بعد از ظهر و شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا همچنان هستید. اما اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم، یک خبر رو به آگاهیتون برسونم و پس از این خبر بریم سراغ خبرها و گزارش‌های دیگه. معاون اقتصادی رئیس جمهوری ایران میگوید برای مراودات مالی با کشورهایی همچون روسیه، عراق، چین و ترکیه راهکارهایی مشابه اینستکس مطرح شده. محمد نهاوندیان تأکید کرده گسترده تر کردن روابط با همسایگان مزایایی مانند انجام مراودات مالی دو طرف و مناسبات محلی، یعنی با پول ملی دو کشور و بدون اتکا به دلار دارد. هفته گذشته محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران از ایجاد سازوکارهای مشابه اینستکس با بسیاری از کشورها خبر داده بود. پس از خروج آمریکا از برجام، سه کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا یک سازوکار مالی برای ادامه مبادلات تجاری با ایران راه اندازی کردند که البته ایران از کند بودن روند اجرایی اون ناراضیه. آمریکا اعلام کرده با هر گونه تلاش برای دور زدن تحریم‌های ایران برخورد خواهد کرد. اما همچنان با شما همراه هستیم با مجله نیمروزی رادیو فردا و پس از این می‌خوایم بریم سراغ یک مسئله و یک مطلب دیگه. این دفعه می‌خوایم از سریلانکا حالا عبور کنیم بریم سمت سوریه، در حالی که مقام‌های ارشد دولت‌های سوریه و روسیه در دمشق دیدار و گفتگو کردند. رسانه‌های دولتی میگویند دو طرف به توافق نهایی برای اجاره اعتباری بندر ترتوس به روسیه برای مدت 49 سال نزدیک شدند. هیئتی عالی رتبه از مقام‌های روسی در برگیرنده نماینده ویژه مسکو در امور سوریه الکساندر لاورنتیف، معاون وزیر خارجه روسیه سرگی ورشنین، معاون نخست وزیر یوری بوریسوف و برخی مقام‌های وزارت دفاع به دمشق سفر کردند. در جریان سفر دو روزه این هیئت، مقام‌های روسی با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار و گفتگو کردند. مقام‌های روس گفتند که دیدارها در عین حال شامل مذاکرات بر سر روند صلح و روابط تجاری هم شده. همراه هستیم با حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا در بریتانیا، تا نگاهی داشته باشیم به این خبر. آقای آریان بهتون سلام می‌کنم. سوالی که میخواستم بپرسم اینه که اهمیت این قرارداد اگر که این توافق نهایی بشه و برای مدت 49 سال اونطوری که گفته شده این بندر به صورت اعتباری اجاره داده بشه به روسیه در چیست و از نقطه نظر استراتژیک چه منافعی رو میتونه برای روسیه تأمین کنه حضور در این بندر؟
با سلام، این بندر یعنی بندر ترتوس در واقع حضور روسا در این بندر سابقه بسیار طولانی داره. 42 سال پیش یعنی حدود سال 1971 در زمان جنگ سرد نیروی دریایی روسیه در این پایگاه یعنی در ترتوس حضور داشت که اون موقع به هر حال یه نوع پاد موازنه‌ای بود در مقابل ناوگان ششم آمریکا که مرکزش در ایتالیا بود. اما ترتوس همیشه مورد استفاده روسا بوده. با این قرارداد 49 ساله‌ای که خواهند بست این تبدیل میشه به یک پایگاه ترابری و پشتیبانی بزرگتر برای ناوهای روسیه. حضور نظامی روسیه رو در دریای مدیترانه در شرق دریای مدیترانه تضمین میکنه. اینها همه در چارچوب رقابت استراتژیک روسیه با آمریکا و ناتو صورت میگیره و این پایگاه در اختیار در واقع ناوگان روسیه در دریای سیاه خواهد.
آقای آریان، الان شما اشاره هم کردید به این رقابتی که وجود داره بین روسیه، آمریکا و ناتو. پیامی که از این قرارداد میتونه منتشر بشه برای رقبای روسیه چی میتونه باشه؟ چه پیامی در این هست برای آمریکا، برای ناتو و دیگر رقبای منطقه‌ای روسیه؟
اینا همه گفتم در ارتباط با اون رقابت‌های استراتژیکه و اینکه روسیه میخواد حضور خودش رو در این تعیین به حساب تمدید بکنه در دریای مدیترانه. روسیه الان موقعیتش در دریای سیاه با توجه به انضمام شبه جزیره کریمه و ناوگانی رو که در اونجا داره بسیار تقویت شده، یعنی حضور مقتدرانه‌ای در دریای سیاه داره. این وجود و در حال حضور روسیه رو بیشتر میکنه و یک پایگاهی بسیار مهم از نظر استراتژیکی برای روسیه، برای اینکه پایگاهی دیگری روسیه در دریای مدیترانه، جایی رو که در واقع مثل یک دریاچه ناتو هست، نداره.
از طرفی چرا سوریه چون این امتیازی رو داره به روسیه میده، اون هم برای مدت 49 سال که زمان بسیار کوتاهی هم نیست، این امتیاز رو در اختیار روس‌ها قرار میده؟
خب به هر حال این روابط به حساب نظامی از زمان پدر بشار اسد هم وجود داشته. بشار اسد این رو برای موقعیت خودش این کار میکنه. در این حال اضافه بکنم که ایران پایگاه یعنی مدیریت بندر لازقیه رو که در شمال ترتوس هست، حدود 90 کیلومتری شمال ترتوس به طرف مرز ترکیه، اون رو به جمهوری اسلامی داده. یعنی جمهوری اسلامی هم در اونجا حضور داده که این باعث ناخشنودی حتی روسا بود، برای اینکه نزدیک پایگاه حمیمیم یعنی پایگاه نیروی هوایی روسیه است و روسا خیلی ناراحت بودن. ولی به هر حال ایران داره موقعیت خودش رو هم اونجا تقویت میکنه در دریای مدیترانه، در چارچوب دستوراتی رو که آیت الله خامنه‌ای داده بود که نیروی دریایی ارتش باید یک نیروی دریایی راهبردی باشه و این کار رو ایران داره در چارچوب حضور نظامی خودش در اون دریا و دیپلماسی نظامی داره انجام میده.
این حضور توامان که الان شما بهش اشاره کردید، ایران و از طرفی روسیه در سوریه و تصمیمی که دولت سوریه گرفته، چه تأثیراتی رو میتونه داشته باشه؟ چه پیامدهایی رو میتونه برای منطقه داشته باشه؟
خب این از طرفی برای روس آمریکایی‌ها بسیار مهمه که باید به هر حال مواظب تردد و رفت آمد ناوهای روسی به این بندر باشند، ولی مهمترینش به باور من حضور ایران به ویژه در لازقیه برای اسرائیلی هاست. بو این که نزدیک مرز اسرائیل نیست، بیشتر به طرف ترکیه است، به هر حال این رفت آمدها باعث خواهد شد که ایران یک راه ارتباطی از راه دریا و به طور مدام به سوریه داشته باشه که میتونه برای تقویت سوریه و موقعیت بشار اسد و همینطور ارتباط با حزب الله مورد استفاده قرار بگیره.
حسین آریان کارشناس نظامی در بریتانیا بود که ما رو همراهی میکرد با نگاهی به این خبر. توافق اجاره 49 سالی بندر طرطوس سوریه به روسیه به زودی امضا میشود. همچنان با شما همراه هستیم. از سوریه گذر کنیم و سری بزنیم به کشور هممرز با ایران، پاکستان. پیش از این که به سراغ پاکستان بریم، یک خبری منتشر شده بود در مورد این که پاکستان از عدم برخورد ایران با اعضای یک گروه مهاجم بلوچ انتقاد کرده. در پی قتل 14 مسافر یک اتوبوس در پاکستان به دست نیروهای یک گروه جدایی طلب بلوچ، مقام‌های اسلام آباد با اشاره به محل استقرار این گروه در خاک ایران از جمهوری اسلامی ایران به شدت انتقاد کردند. به گزارش رسانه‌های پاکستانی، وزارت خارجه پاکستان روز جمعه در نامه‌ای به سفارت ایران تهران را به بی‌عملی در برخورد با به گفته اسلام‌آباد گروه‌های تروریستی عنوان کرد. اما اجازه بدید که در اینجا همراه بشیم با کامبیز قفوری، همکارم که به استودیو اومده. همونطوری که گفتم، این خبر مقدمه‌ای بود برای اشاره به سفری که عمران خان نخست وزیر پاکستان روز یکشنبه 1 اردیبهشت به ایران میکنه. در این بازدید رسمی قراره که آقای عمران خان با مقام‌های ایرانی دیدار کنه. قراره که نخست وزیر پاکستان ابتدا در صدر هیئت عالی رتبه سیاسی و اقتصادی وارد مشهد بشه و روز دوشنبه هم 2 فروردین ما در تهران با مقام‌های ایرانی دیداری داشته باشه که در دیدارها گفته شده که قراره با رئیس جمهوری و همچنین رهبر جمهوری اسلامی ایران هم دیدار کنه. اما کامبیز اینجاست تا ما رو بیشتر در جریان این سفر قرار بده و برای ما بگه که چه برنامه‌هایی در این سفر تدارک دیده شده، با توجه به اینکه خب این روزها دیدیم که دو طرف در مورد مسائل مرزی بسیار با هم میشه گفت که کلنجار میرن.
درسته، از نظر برنامه دیدارها همونطور که اشاره کردی، عمران خان اول به مشهد میره. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا مصاحبه رو منتشر کرده با رفعت مسعود، سفیر پاکستان در ایران. خانم رفعت مسعود گفته که آقای عمران خان، این نقل قول مستقیم، گفتش که امروز ابتدا برای زیارت امام رضا به مشهد میروند تا از امام رضا اجازه بگیرند و سفرشان به خوبی انجام شود. خب این نقل قولی بود از سفیر پاکستان در تهران. روز دوم هم که قرار که نخست وزیر پاکستان با آقایان روحانی و خامنه‌ای دیدار بکنه، دیداری هم بین تجار ایرانی و پاکستانی انجام میشه به موازات ملاقات‌های سیاسی. اما این مسئله رفتن به مشهد و زیارت شاید جالب باشه برای برخی شنونده‌ها که عمران خان یکی از کسانی است که طبق مندرجات کتاب خاطرات خودش به نام پاکستان یک تاریخ شخصی، همواره تحت تأثیر نظریات اقبال لاهوری بوده در مورد لزوم اتحاد شرق مسلمان در برابر غرب. البته در همین کتاب هم نوشته که علی شریعتی الهام بخش دیگر او بوده. به نظر میرسه که آقای عمران خان سعی میکنه خودش و کشورش رو به نوعی به عنوان یک بازیگر مهم بین ملل اسلامی یا جوامع اسلامی، چه شیعه و چه سنی، مطرح کنه. در همین ارتباط با همین توازنی که گفتم میخواد اجرا بکنه، ساعتی پیش گفتگوی داشتم با اسفندیار خطک، تحلیلگر سیاسی و سناتور بازنشسته پاکستانی، با هم بشنویم.
در واقع پاکستان مشغول ایجاد نوعی توازن در سیاست خود بین کشورهای خاورمیانه است، به خصوص در مورد عربستان سعودی و ایران که فضای دو قطبی عمیقی بینشان وجود دارد. در سالهای گذشته پاکستان سعی کرده، البته نمیتوانم بگویم بیطرف بوده، اما دست کم سعی کرده فاصله اش را از این دو کشور مهم به یک اندازه نگه دارد. ایران یک همسایه مهم برای پاکستان است و عربستان سعودی هم دوستی قدیمی است که پاکستان با آن روابط سیاسی و اقتصادی عمیقی دارد. با این حال در سالهای اخیر انتصاب ارتش بود راحیل شریف، رئیس پیشین ستاد کل ارتش پاکستان به عنوان رئیس نیروهای اسلامی که به دست عربستان سعودی تشکیل شده است، باعث شد که کفه ترازو کمی به طرف ریاض سنگین شود. پس از آن هم اقدامهای تروریستی در ایران صورت گرفت و به گروههایی در پاکستان منتسب شد. این باعث نارضایتی در ایران شد و مقامهای ایرانی سخنانی هم علیه پاکستان به طور علنی اظهار داشتند. حال پاکستان سعی می کند که به نوعی این مشکلات را حل کند و روابط عادی با ایران را از سر بگیرد.
صدای اسفندیار خطک رو شنیدیم، تحلیلگر سیاسی و سناتور بازنشسته پاکستانی، در مورد سفر عمران خان نخست وزیر پاکستان به ایران. مفصل‌تر این گفتگو رو از آقای در ساعت آینده خواهیم داشت.
میتونن بشه. اتفاقا اشاره جالبی هم کردن ایشون به مسئله عربستان، که این روزها این مسئله هم خیلی داغه با توجه به اینکه یک کنفرانس هم روز گذشته برگزار شد در عراق به دعوت دولت عراق، برای که عربستان هم حضور داشت در این کنفرانس. اما میشه به این بپردازیم بیشتر که خواست در اصل پاکستانی ها از ایران چیزی بود که خب ما شنیدیم آقای خطک هم بهش اشاره کرد، چه خواسته هایی ایران میتونه از پاکستان داشته باشه و پاکستان تا چه حد میتونه این خواسته هایی رو که ایران داره اجرا کنه؟
دو موضوع بسیار مهم هست که میتونن جزء انتظارات ایران از پاکستان، یعنی در صدر اولویت ها طبقه بندی بشن. یکی در حوزه امنیت هست. در حوزه امنیت همینطور که اول گزارش شما اشاره کردین، مسئله فعالیت گروه های شبه نظامی در مرزهای دو طرف هست. حملاتی بوده اخیراً در خاک ایران، ایران میگه مرتکبانش در پاکستان مستقرن. در آستانه سفر عمران خان به ایران هم روز 29 فروردین یک گروه شبه نظامی 14 نفر از نیروهای مسلح پاکستان رو در خاک این کشور کشتن. خب پاکستان هم به شدت اعتراض کرده. حالا صحبت‌هایی شده در مورد حصارکشی مرزی کامل، قراره که طرفین در این مدت صحبت کنن در مورد حصارکشی و جزئیاتش. البته خب بیش از 900 کیلومتر مرز هست، حصارکشی کار ساده‌ای نیست. دومین مسئله اما اقتصادی است، مسئله تحریم هاست. اخیراً اخباری منتشر شده در سایت‌های ایرانی که پاکستان نمیتونه پول ایران رو به ارزهای رایج بده و تمایل داره که به روپیه پاکستان برای مثال پرداخت بکنه. خب این احتمالاً نارضایتی مقام‌های ایرانی و تجار ایرانی رو در پی خواهد داشت. حل این طور مسائل و افزایش سطح همکاری‌های اقتصادی احتمالاً در این شرایط تحریمی میتونه در صدر خواسته‌های جمهوری اسلامی از مقام‌های پاکستانی باشه.
سپاسگزارم. کامبیز غفوری همکارم بود که حضور داشت در استودیو. نگاهی داشتیم به سفر عمران خان نخست وزیر پاکستان که یک شنبه 1 اردیبهشت ما به ایران سفر میکنه. قراره که در این بازدید رسمی با مقام‌های ایران گفته شده با رئیس جمهوری ایران حسن روحانی و آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هم دیدار کنند و ایشون ابتدا وارد مشهد میشه، اونطور که گفته شده در صدر یک هیئت عالی رتبه سیاسی و اقتصادی. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. اجازه بدید که یک توقفی کنیم، یک نفسی تازه کنیم، برگردیم ادامه بدیم با شبکه‌های اجتماعی. شاید یه ذره فضامون هم عوض‌تر شد.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
خب همونطوری که گفتم میخوایم همراه بشیم با شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. پیش از اینکه به سراغ شبکه‌های اجتماعی بریم، یک نکته هم خاطر نشون بکنم که شما میتونید با ما در تماس مستقیم باشید. البته مستقیم که میگم خیلی مستقیم نیست، اما یه جورایی به هر حال با ما در تماس خواهید بود و این تماس میتونه دو جانبه باشه. اگر که اتفاقا اگر از شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام @فرداگرام استفاده کنید، میتونید مستقیم تقریبا با ما در تماس باشید. شرکت همکاران من در شبکه‌های اجتماعی پیام های شما رو میخونن، پاسخ میدن و شما میتونید پیام هاتون رو به صورت کتبی، مکتوب و یا به صورت صوتی برای ما ارسال کنید. و اگر دیده هایی دارید و دوست دارید این دیده ها رو با دیگر شنوندگان ما در سراسر ایران و جهان و کاربران شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا در میون بگذارید و به اشتراک بگذارید، میتونید اونها رو هم برای ما به @فرداگرام ارسال کنید. اما روش سنتی هم وجود داره، سنتی ترین روشی که این روزها هست دیگه، تقریبا نامه که خب از مد افتاده، کسی دیگه نامه نمی نویسه این روزگار، اما همچنان تلفن و خط ثابت هست که میتونید پیامتون رو اونجا ثبت و ضبط کنید. 2042022112 2112 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست که شما میتونید با ما در تماس باشید. نیوشا سالمی اینجاست. میدونم که نیوشا با یک مطلبی اومدی که من چون وعده هم دادم، البته ناخودآگاه وعده دادم، خیلی اطلاع نداشتم واقعا در مورد چی میخوایم صحبت کنیم، اما به هر حال واقعا اینطوری بود که از اون
فضاهایی
است که میخواد تغییر کنه،
سمت یک جهان بسیار لطیف. امروز اول اردیبهشت، روز بزرگداشت سعدی، ابو محمد مشرف الدین مصلح ابن عبدالله متخلص به سعدی که از پرآوازه ترین شاعران ایرانی، فخر زبان فارسی و کاربران شبکه های اجتماعی هم توجه ویژه‌ای داشتن به این روز. الهه خسروی نوشته روز بزرگداشت سعدی برای من روز شکرگزاری است. شکر اینکه زبانم فارسی است، شعر سعدی رو میفهمم و بخش بزرگی از جهان معنایی ذهنم رو او پر کرده. مبارکمون باشه این روز. نسیم نوشته بچه بودم یه روز برادرم موقع شجریان گوش دادن رو کرد به ما و گفت میدونید اکسیر مشق عشق در مس هم افتاد و زر شدم یعنی چی؟ همونجا تو 4-5 سالگی فهمیدم سعدی و عشق دو چیز خیلی خفنن. آرام اعتمادی هم نوشته روز سعدی عاشق است، روز خالق کلمات رقصنده، روز پیام دادم و گفتم بیا خوشم میدار، جواب دادی و گفتی که من خوشم بی تو، یا دل دردمند سعدی ز محبت تو خون شد، نه به وصل میرسانی نه به قتل میرهانی. خیلی از کاربران پیشنهاد دادن که بیتی از سعدی که دوست دارید رو بنویسین. حسن زیدآبادی نوشته اگر بخوای غزلی که از سعدی دوست داری رو انتخاب کنی، بیگمان روز سعدی به شب میرسه. محمد تو غزل محبوبی داری؟
من اتفاقا یه خاطره دارم از سعدی، اینو بگم خیلی جالبه.
از خود سعدی خاطره داری؟
از خود سعدی، چون سعدی میدونی که خیلی از ابیاتی که سروده تبدیل شده به نوعی ضرب المثل برای ما، مثل مثلا با سیاه دل چه سود گفتن وز، نرود میخواهن در سنگ بره. یا میرسیم مثلا چند سال پیش من یک چیزی رو خوندم که گفته بود که آمریکایی‌ها یک ضرب المثل دارن، میگن درخت که بارور میشه بهش شروع میکنن به سنگ زدن. سالها بعد وقتی داشتم که اگر یادم بیاد درست بوستان یا گلستان رو داشتم میخوندم، برخوردم به این بیت سعدی و دیدم که این ضرب المثل اصلا آمریکایی نیست. این شعر سعدیه که میگه که تو را نصیحت امثال ما بباید کرد که هیچ کس نزند بر درخت بیبر سنگ.
احسن. الهام نظری یادی کرده از شعری که ملک الشعرای بهار گفته. امروز سالروز تولد ملک الشعرای بهار هم هست. ملک الشعرا این شعر رو برای سعدی گفته، گفته سعدیا چون تو کجا نادره گفتاری هست، یا چو شیرین سخنت نخل شکرباری هست، یا چو بستان و گلستان تو گلزاری هست، هیچ شمر نیز تمنای تو هم باری هست. حسن روشن هم نوشته امروز سالگرد درگذشت علامه اقبال لاهوری، سهراب سپهری، تولد ملک الشعرای بهار و روز سعدی است. امروز شاعران ترین روز سال. هوا هم زینب حیدری نوشته خدا جان ممنون به خاطر روزی که یاد آفرینش سعدی افتادی، کاش یکی از پیامبرهات شاعر بود، اینجوری ما هم زودتر ایمان می آوردیم. آخه خودت ببین سعدی چند قرن پیش حال امروز ما رو چطوری فهمیده و سروده در کوی تو معروفم و از روی تو محروم، گرگ دهن آلوده یوسف ندریده. فرهاد محمدجانی هم نوشته اول اردیبهشت روز بزرگداشت سعدی و سالروز درگذشت سهراب سپهری و روز تولد محمد مختاری است. در دوران دبیرستان گلستان و آثار سهراب را خواندم، سعی می‌کردم مثل آنها شعر بنویسم اما نشد، ولی آنها با دنیای آشنام کردند که در کتاب‌های درسی وجود نداشت. کاربری با نام این جانب هم نوشته توییتر در ایده‌آل‌ترین حالت ممکنه هر گوشه را نگاه می‌کنی یک شعر از سعدی می‌بینی. بشرا هم نوشته من تا مدت‌های مدیدی تصورم این بود که بعد از سعدی دیگه هیچ کس نباید شعر می‌گفت، البته در نهایت از خر شیطان پیاده شدم، اما هنوز همچنان سعدی بر قله ایستاده و باقی در دامنن. مهدی هم یادی کرده از مقدمه محمد علی فروغی بر غزلیات سعدی و نوشته 700 سال از زمان او می‌گذرد و نه تنها مانند او ظهور نکرده، بلکه نزدیک به او هم کم کس دیده شده. گویی این شعر را درباره خود سروده است که صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید.
سپاسگزارم. اجازه بده که در اینجا در این لحظه در این ساعت، چقدر خوبه که امروز روز سعدیه و یک کار خیلی قشنگی سعدی داره که حتما شنیدیم با صدای خواننده معاصر آقای چاوشی که میگه که آن دوست که من دارم وان یار که من دانم، شیرین دهنی دارد دور از لب و دندانم، بختی نکند با من کان شاخ صنوبر را، بنشینم و بنشانم
گل بر سرش افشانم. ای روی دلارایت مجموعه زیبایی، مجموع چه غم دارد از من که پریشانم. دریاب که نقشی ماند از طرح وجود من، چون یاد تو میارم خود هیچ نمیمانم. با وصل نمی پیچم و از هجر نمی نانم، حکم آنچه تو فرمایی من بنده فرمانم. روز خوش.